جهت چهارم که بحث کردیم در موارد جریان قاعده بود و سعه دلالتش که در چه مواردی قاعده جاری است و کجاهاست که میشه به این قاعده قاعدیت تمسک کرد. یکی اعیان بود که گفتیم هم اتفاقی است و هم قدر متیقن از ادله است. دوم منافع بود که اون سه قول درش بود: قول به جریان مطلقا، قول به عدم جریان مطلقا و قول به تفصیل که مرحومای بجنوردی داشت. اونم بحث شد، تمام شد. حالا یکی دیگه از مواردی که مورد اختلاف هست که آیا قاعده در اون مورد جاری است یا جاری نیست، حقوق در جاهایی که حقی متعلق به عین است و این ید بر عین دارد، آیا بر اون حق هم میتونیم بگیم ید داره؟ ما میبینیم حقوقی متعلق به اعیان هست، تعلق میگیره. حالا یا اون عینیست که مالکیت داره، متمول است، مثل مثلا حق الرهانه که یک عینی را شخصی میذارد نزد کسی به عنوان رهن دین، طلبی دارد، مالی گرفته از کسی، یعنی دینی قرض کرده، یه عینی را میذارد پیش او، وثیقه دین، که اگر یه وقت در موقع پرداخت دین پول رو نداد، اون طرف حق داشته باشد اون دینش رو از این عین استیفا کند، عین رو بفروشد، پولش رو بردارد. نمیگیم رهن. وقتی مالی رو رهن گذاشت پیش کسی، اون شخص مرتهن ید بر این مال دارد به عنوان حق الرهن، یه حقی از اون شخص به این مال تعلق میگیره، میگیم حق الرهانه، حق الرهن. پس الان یه عینی در ید کسی است معترف است که این مال مال من نیست، مال زیده، منتها به عنوان رهن بر دینی که من بهش دادم گذاشته است پیش من و من حق الرهانه دارم. یا در موقوفه یک کسی مزرعی رو دارد، کشت میکنه، توی مغازه نشسته کار میکنه، کاسبی میکنه، ولی معترف است که این مال من نیست، موقوف است، موقوفه است و من متولی او هستم، ادعا میکند حق التولیه دارد. این حق تعلق به اموالی میگیرد که اون اموال مالیت داره، هم اون عینی که رهن میگذارن قیمت داره، مالیت داره، ارزش داره، هم اون زمین یا مغازه. یه وقت هم حقیست که تعلق میگیرد به عین و اون عین مالیت نداره، حق الاختصاص بهش میگیم. مثل مثلا فرض بفرمایید که یه گوسفندی دارد تو خانش بسته، صبح میرد میبیند مرده، میته است. خب میته دیگه مالیت نداره، قبلا ملک این بود، ولی بعد از این که مرد میته مالیت نداره. اما حق الاختصاص اینجا هست، مالش نیست اما مختص به اوست. اگر یه کسی بخواد بیاد این میته رو بردارد بیندازد پیش سگاش بخورن، این میتوند جلوشو بگیره، مالک نیست اما حق الاختصاص داره. یا مثلا انگور ریخته توی ظرفی که سرکه بشد، بعد از مدتی شراب شده، خمره، خمر مالیت نداره اما یک کس نمیتوند بیاد اینو برداره بره بگه این خمر از مالیت نداره. حق الاختصاص اینجا هست که اینو تعبیر ازش به حق الاختصاص میکنی. حالا در اینجا یک کسی روحی همچه مالی مالیت ندارد، عینی که مالیت هم نداره، اما ادعا میکند حق الاختصاص. یه ظرفی کاسه چینی بود شکست، زمین خورد شکست، این خورده هاش مالیت ندارن اما اختصاص به این شخص دارن. اگر باید یه پولی بدن تا اینجا رو تمیز کنن، این از وسایل از اینجا ببرن بیرون، این آقا باید اون پول رو بده. خب بنابراین این حقوق سوا اون این که تعلق بگیرد به عینی که مالیت دارد، مثل حق الرهن و عرض کنم که تولیت و اینها، یا تعلق میگیرد به عینی که مالیت ندارد، تعبیر ازش میکنیم به حق الاختصاص. آیا این موارد، این حقوق که متعلق به اعیان هست و کسی استیلایی بر این عین دارد، میتونیم بگیم استیلای بر این حق هم داره؟ قاعده اینجا جاری است. مثلا فرض فرمود مثل همین که گفتیم این آقا این فرش پیششه، میگه این رهنه. مالک اومده میگه فرش ما رو بده. چی گفته رهنه؟ من رهن نگذاشتم. بگیم این یدی که بر او داره و ادعا میکند این رهن پیش منه و من حق و رهانه دارم، قولش مقدمه. مالک باید اثبات بکند که این رهن نیست در دست او، یا قصب است یا هرچی. یا اگر یک کسی ادعا میکند تو این مغازه‌ای که من کار میکنم متولی اینجا هستم، موقوف است و من متولی هستم، شخص دیگری اومده ادعا میکند که من متولی هستم، این ذلیت حساب میشه. اینی که الان تو این مغازه هست، اینی که الان تو این مزرعه داره کشت میکند و ادعا میکند متولی هستم، این رو ذریت حساب بکنیم. بگیم اون شخصی که ادعا میکند متولی هستم باید بیانه بیاره، اثبات بکنه. اگر اثبات نکرد، قول قول ذریت هست. آیا اینجا میتونیم عرض کنم که قاعده ید رو جاری کنیم در حقوق یا نمیتونیم؟ این بحث. پس یکی از موارد جریان قاعده که مورد اختلاف هست حقوق است، که آیا قاعده در این جاها در این حقوق جاری است یا جاری است. مرحوم امام که عبارتشون این بود که فرمود سوا اون کان من الاعیان اول منافع اول حقوق او غیرها. بعد از آنی که قاعده ید رو تثبیت کردن، کسی که استیلاء بر مالی دارد، این محکوم به ملکیت و هو له، فرمود سبا اون فرقی نمی کند، قاعده جاری است، اعیان باشد یا منافع باشد یا حقوق یا غیر. حالا غیرم بعد میگه. پس سوم اونی که فرمود امام جریان قاعده رو درش که هیچ فرقی بین اعیان و منافع و حقوق نیست، سومیش حقوق. پس ایشون قائل به جریان است مطلق. عرض کنم که در همون در بعد از این که سواون رو ایشون فرمود و حقوق رو میارد، این مثال رو هم میزنه امام. فلو کان فی یدهی مزرعتون موقوفه، اگر در دست این شخص مزرعی موقوفه هست، عرض کنم که و یدعی انه المتولی، ادعا میکند که من متولی، فرماد یحکم به کونهی کذالک. به اعتبار قاعده ید میگیم حرفش درسته. ذلیت میگه من متولی هستم، به اعتبار ید حکم میکنیم که این متولی است. اگر کسی ادعا میکند او باید اثبات بکنه. خب پس این مثال رو هم امام میزن. مرحوم فاضل نراقی، ایشون هم در عرابه مطلب چهارمی که بحث میکنن در ذیل قاعده ید فرمود کما ان مقتضی ید اصالت الملکیه، ایشون قاعده ید رو اماره نمیگیره، اصل میگیره، که این بحث رو قبلا گفتیم و ما گفتیم که اماره است، از امارات هست نه از اصول، ایشون اصل میدونه. کما ان مقتضی ید اصالت الملکیه فیما یملک، در اون جاهایی که کسی ادعای مالکیت رو عینی که در تحت یدش هست داره اصل اقتضا میکند که بگیم مال اوست، کذالک مقتضاها اصالت الاختصاص، همینجور که اصالت الملکیه از ید قاعده ید میفهمیم، اصالت الاختصاص هم میفهمیم، در اونجایی که مملوک نیست. کذالک مقتضاها اصالت الاختصاص به ذریت فیما لیس ملکن کل وقف، وقت مثال میزنه فلوکان شیعون فید احد، یک مغازه مزرعی در اختیار کسیست مدعیان وقفیته علیه. حالا اینجا مثال رو ایشون برده رو این که ادعا میکند وقف بر من شده، من موقوف علیه هستم، نه تولیت. یه وقت بحث تولیت مال موقوفه در اختیار اوست، میگه من متولی هستم، یه وقت میگه من موقوف علیه هم، برا من وقف کردم، من باید ازش استفاده کنم. ایشون مثال اینجور میزنه فلوکان شیعون فید احد مدعیان وقفیته علیه فدعاه غیره، یک کسی دیگه میاد میگه نه خیر، این مغازه وقف برا منه، این مزرعه برا من وقف شده، من موقوف علیهم، یقدم قول زلیت، باز اصالت الاختصاص، این حقه، میگیم یدی که بر این مال داره، این ید دلالت دارد که او ذی حق است، یقدم قول زلیت، حالا دلیلش هم میگیم. بنابراین پس ایشون هم مثل امام قائلن به این که ید در همچه جایی که ادعای حق است جاریست. مرحوم آقای بجنوردی ایشون همون حرفی که در منافع میزنه اینجا میگه، در منافع قالب تفصیل بود که اگر طرف دعوا خود مالک باشد اینجا قاعده ید جاری نیست و نمیتونیم به ید تمسک کنیم، اما اگر طرف دعوا هم شخص اجنبی است غیر مالک، اینجا قاعده ید جاری است و قول را قول ذلیت میدونیم. مطلب ایشون همون حرفی که در اونجا زده، اینجا هم تعبیرشون این است که فرمود برای اینکه حقوق لا یمکن وقوعها تحت الید ابتداعا، دلیل ایشون اینه که حقوق چیزی نیست که ابتداعا تحت ید قرار بگیره، در منافع ایشون فرمود تحت ید قرار نمیگیره، از باب این که امر قار موجود ثابت در خارج نیست، تدریجی الوجوده، هر جزئی ازش که موجود میشه یه جزء معدوم میشد این میاد، آنن همین معدوم میشه یه جزء دیگه میاد، چون تدریجی الوجود هست و غیر ثابت و غیر قار، چیزی نیست در خارج تا بگیم تحت یدم، تعبیر کرد امرون معدوم، ولو وجود داره اما چون وجودش وجود تدریجی است آنن فآنن، در خارج چیزی نیست. چون در خارج چیزی نیست که ما به ازایی داشته باشد ید برش صدق نمی. اینجا می فرماد لأن الحقوق عرض کنم که لا یمکن وقوعها تحت الید ابتداعا بل تقع تحت الید به تبع العین و حالها من هذه الجهه حال المنافع بل انزل بلکه یه درجه پایین تر از منافع هم هست. باز منافع می گفتیم وجودی داره منتها تدریجی الوجود است، این اصلا وجود نداره، یه امر اعتباری. حق یه امری است که یک سلطنتی است ضعیفتر از سلطنت ملک، اعتبار میکنن عقلا برای مالی، برای شخصی روی مالی، سلطنت و سیطره اعتباری است. از لیس هو الا سلطنتون اعتباریه مجعولتون فی عالم الاعتبار. این حق یک سلطنتی است ضعیفه، از ملکیت ضعیفتره. سلطنتون عرض کنم که اعتباری، مجعولتون فی عالم الاعتبار من طرف العقلا او شاره، یا شارع اعتبار میکند این حق رو یا عقلا اعتبار میکنند این حق رو. بنابراین پس چیزی نیست باز در خارج که بشه استیلا و ید، که ایشون استیلا و ید رو امر تکوینی میدونستن، امر تکوینی خارجی است، استیلا خارجی رو این قرار بگیرن، چیزی نیست، یه امر اعتبار. بله اگر کسی سلطه بر مال و عین داره به تبع سلطه بر این حقم داره، چون این حق متعلق به اون عین است. هر کس ید بر اون عین دارد بر این حقم عین ید داره، پس به تبع تحت ید هست لا بالاستقلال. وقتی اینجوری شد پس الان یک کسی این عین دست کسی است، ادعا میکند که مال من نیست، این رهن پیش منه، مال مالک است، مال زید است، ادعای حق رو این مال میکند. ایشون فرمود اگر مالک بیاد در مقابل این ادعا بکند که نخیر شما زی حق نیستی، این یدی ندارد، چون خودش گفت این عین مال زید است. پس استقلالا هم که نمیتوند ید رو حق پیدا بکنه، پس همونطور که اونجا میفرمود با اقرارش به این که این مال مال زید است، اون تا در اجاره میفرمود ید خودش از اعتبار انداخت، اینجام که میگد این عین مال زید است، ید خودش از اعتبار انداخت، پس ید رو این مال نداره، یدش ید مالک است، حقم به تبع مالک زیر تحت استیلا قرار میگیرد. پس وقتی گفت این مال مال زید است، ید بر این مال نداره، به تبع بر حقم ید نداره، پس اینجا یدی نیست. اگر طرف دعوا مالک باشد قاعده ید اینجا جاری نیست، چون یدی نیست تا ما بگیم جاریست یا جاری نیست. اما اگر غیر مالک طرف دعواست، این میگه این عین مال زید است، رهن دینیست که من بهش دادم، یه کسی دیگه میاد میگه نه خیر رهن برا منه، این آقا بنا بود که این عین رو این فرش رو به من بده، رهن رهن منه نه رهن شماست. خب اینجا میگیم ذلیت اعتبار داره، اون ادعا میکند مال رهن دینیست که من به این زید دادم، فرشو پیش من رهن گذاشته، این که ذلیت است میگه پیش من. این ذلیت به تعبیر ایشون ید خودش رو بر این مال نسبت به این اجنبی از اعتبار ساقط نکرده، پس رو این عین ید داره، به تبع ید بر حق داره، بنابراین قولش مقدمه. پس تفصیل میده ایشون، مثل همون تفصیلی که در منافع میداد. اگر طرف دعوا مالک باشد، چون این چیزی نیست که مستقلن تحت ید قرار بگیره، به تبع این تحت یده، بنابراین وقتی مالک طرفه، این در مقابل مالک یدی نداره، خودش میگه مال اوست، پس یدی که الان داره در حقیقت ید مالک است، مستقلن هم که برای حق ید نداره، پس اینجا قاعده ید جاری نیست. اما اجنبی اگر اومد چرا؟ مثلا در همون متولی وقف این ادعا میکند که من عرض کنم که متولی وقفم، یک کسی بیاد بگه نخیر اصلا من وقف نکردم، مالک میگه من وقف نکردم که تولیتش رو داده باشم به شما، باز در اینجا همون حرف میاد، در مقابل مالک اعتبار نداره. اما اگر یک کسی دیگری اومده میگه من متولیم، ما درست این موقوف است ولی متولی این وقف منم، اینجا یدی که این داره و ادعا میکند من متولیم، ید این بر این حق از کنم که تثبیت میشه، اون طرف باید اثبات بکنه. این فرمایشش همون حرفی که در عرض کنم که منافع زد. اون وقت دلیل اعتبار ید رو هم در همون جایی که طرف دعوا غیر مالک است، در اون جایی که مالک است که از جاری نیست، در اون جایی که غیر مالک طرف دعواست که ید رو اعتبار براش قائله، فرمود دلیلش اجماع نمیتوند باشد، اخبار هم اینجاها رو نمیگیره، متفاهم عرفی از اخبار اعیان است، منافع و حقوق رو نمیگیره، فقط بناء عقلا. فرمود میبینیم عقلا در اونجایی که کسی ادعای تولیت میکنه، ادعای حقی رو مالی میکند، حق الرهانه، حق الاختصاص، اگر طرف دعوا غیر مالک باشد، عقلا این اعتبار برای این ید قائلن، دلیلش رو بناء عقلا میدونن. پس اینم قول ایشون که قائل هستن به تفصیل، اینم دلیلش. اما حق همون قول اول است، قولیست که مرحوم امام فرمود، فاضل نراقی هم همون قول رو در اینجا قبول کرده. حق اونه، دلیلش چیه؟ دلیل این که میگیم قاعده ید در حقوق هم جریان داره، از روایات یکی دو تا روایت رو میتونیم بگیم تعمیم داره، حتی حقوق رو هم میگیر. مرحوم فاضل نراقی تمسک میکنه بعد از اینکه فرمود جریان دارد، فرمود لموثقت یونس ابن یعقوب، استدلال میکند به موثقه یونس ابن یعقوب که فرمود من استولا علی شیء من فهو له. این یکی از روایاتی است که میشه در جریان قاعده در حقوق حق الاختصاص این استدلال بش کرد. خب تقریب استدلال من المحتمل، یکی بگه لام لام ملکیت است، وقتی فرمود من استولا علی شیء فهو له، لام لام ملکیت است، یعنی فهو ملک له. اگر اینجور بگیریم اختصاص پیدا میکند به اعیان و منافع، در اعیان اون این یدش اماره ملکیت است، در منافع هم باز یدش اماره این است که این مالک منفعت شده، اجاره کرده، منفعت تملیک به او شده. پس لام ملکیت اگر باشه اون دوتا رو میگیر، اما دیگه حق ملک نیست، لام ملکیت اینجا نمیاد. ولی جوابش این است که میتونیم ما این لام رو بگیم لام اختصاص، یعنی اعم از ملک و غیر ملک. در ملک ما لام میاریم، میگیم هاذا المال لزید، یا اون منفعت رو میگیم منفعت دار لزید او مستاجره. گاهی هم لام رو برای اختصاص میاریم، تو صرف میر بود میخوندیم الجلو للفرس، الجلو للفرس، نه اینکه یعنی ملک اوست، اختصاص بود. پس در جاهایی که ملک تصور نداره، ملکیت نیست یا مالک نمیتونه مالک باشد، اونجا لام برای اختصاص. اختصاص هم در ملک صادق است هم در غیر ملک عامه. خب چرا اینجا بگیم لام لام اختصاصه؟ به قرینه این که بحث در متاع بیت بود، گفت که رجل قبل از مرأه مرده یا مرأه قبل از رجل مونده، اختلاف سر این متاع بیت است. امام فرمود ما کان للمرأه، اونایی که مال مرأه است فهو اون متاع زنانه است، ما کان للمرأه فهو له. خب همین که فرمود ما کان للمرأه، حالا اگر خود زن بود میگفت بره من این لباس رو آریه گرفتم، من مالکش نیستم، نمیگفتیم للمرأه. اگر زن خودش حیات داشت و ادعا میکرد که این لباس زنانهی که تحت ید من بود این آریه است، از غیر گرفتم، میگفتیم للمرأه دیگه، یعنی اختصاص به او دارد، حق انتفاع دارد، حق این دارد که ازش انتفاع ببرد، در آریه حق انتفاع هست. بازم لام میگفتیم. پس فهو للمرأه نمیتونیم بگیم ظهور در ملکیت دارد، اطلاق دارد. پس ما کان از متاع للمرأه فهو للمرأه، یعنی اختصاص به او دارد. اگر بگه مال منه میگیم للمرأه مالش، اگر گفت آریه است اجاره کردم، اجاره کردم پول شدم یه شب یه هفته یک ماه این لباس رو کرایه کردم، خب بازم میگیم للمرأه. پس وقتی لام رو میتونیم در اینجا به معنای اختصاص بگیریم نه به معنای ملکیت، بعدش هم که فرمود و من استولا علی شیء من، هر کس استیلاء بر شیء داشته باشد فهو له، یعنی فهو مختص له. باید ببینیم چی ادعا میکند. اونی که استیلا دارد بر عینی، استیلاش استیلاء ملکیت هست، میگه من مالکم، میگه یدش اماره ملکیتش هست. اگر خودش میگه اجاره منه فهو له، یعنی میگه منافع مال او، یدش کاشف از این است که منافع مال او. اگر گفت من این رو آریه گرفتم، اگر گفت این من متولی اینجا هستم، حق و تولیه دارم، حق و رهانه دارم، بازم میگیم فهو له، این مال اوست، یعنی حق و رهن دارد اینجا، حق تولیت دارد اینجا. پس لام رو میتونیم لام اختصاص بگیریم، منافات با اونچه میگفتیم نداره، اونجا ملکیت بود، در جایی که مدعی ملکیت للعین یا منفعت باشد میتونیم لام رو برای اختصاص بگیریم، در اونجایی که ادعای حق رو ما رو عین میکند. پس لام لام اختصاص، اعم از این که ملک باشد یا عرض کنم که حق حق باشه، میتونیم بهش تمسک بکنیم. این یک روایت موثقه یونس ابن یعقوب. مرحوم صاحب عوائد فاضل نراقی یکی هم تمسک به اجماع میکنن، چون اونو حالا ما بحثی نداریم، فرمود بله ظاهر الاجماع، ایزن اجماع هم اینجا رو میگیره، حالا ما اون رو اجماع رو کافی نمیدونیم. پس روایت یونس ابن یعقوب میتونه مستند این بحث باشه. یکی هم باز همون روایتی که در بحث منافع خوندیم درباره رها آسیا، که گفت شخصی آسیایی دارد علا نهر قریته و قریه مال دیگری است، مالک قریه میخواد آب این نهر رو مسیرش رو عوض بکنه. امام فرمود نکنه این کار، یتق الله ولا یذر اخاه المسلم، نهی کردن از گردوندن مسیر، یعنی ید این شخص بر اون رها رو اعتبار براش قائل شدن. یک احتمال دارد که او مالک منفعت آب بوده است که ما بر این جد استدلال کردیم، یعنی مثلا فرض فرمودی یه پولی ممکنه به مالک داده باشد با این آب از شریک شده باشد، مالک ما با یه قسمتی از آب. من المحتمل که این حق بله مالک منفعت باشد، یه پولی داده به مال به مالک و منفعت اینجا رو مثل اجاره، مثل اجاره مالک منفعت شده باشه که از انتفاع از این آب منفعتشو مالک. احتمال سوم این که ذی حق باشد برای انتفاع، از مالک یا اذن گرفته یا پول داده به مالک که حق الانتفاع داشته باشد، بتوند آسیای اینجا احداث بکند، از آبی که اینجا داره رد میشه یه ارتفاعی درست میکنن، پره ای داره میرزه، این پره رو میچرخونه، از آب استفاده میکنه، فقط حق باشد، اصلا ملکیتی نیست. یحتمل این شخصی که آسیا داره اینجا فقط حق انتفاع داشته باشد و به این که امام ترک استفسار کردند، نفرمود این کسی که شما میگی رجلون که لهو رها در این نهر قریه مالک آب است، یه قسمت از آب خریده، یا مالک منفعت این آبه که اجاره باشه، یا اینکه صاحب حق است، حق انتفاع دارد. ترک استفسار یفید العموم. پس بگیم اینجا امام صحه گذاشتن رو این ید علل اطلاق، میگیرد همون جایی که اون صاحب رها حق انتفاع داشته باشد، پس ید او را بر این رها امام تأیید کردن، اعتبار برای یدش قائل شدن، فرمود نهی کرد که اون ضرر نزند، مسیر آب رو عوض نکنه و الا این تعطیل میشه آسیاش. پس میتوند اینجا فقط حق الانتفاع باشد، یدی که بر این آب داشته یدش فقط برای انتفاع بردن، حق انتفاع باشد. اینم یک روایت. پس بله با چیه دیگه؟ مالک رها بوده. بله، آسیایی بدون آب چه اثری داره؟ بله، همین دیگه، استفاده میکرده. این رها مالکیت رها تنها چیز نیست، حالا مسیر آبم بگردونه دیشون مالک رها هست. پس او بالاخره استفاده میکرده، قصب کرده بوده. اگر قصب بوده از آب قصبی استفاده میکرده ضرر نیست، پس باید یه حقی باشد تا بگیم ضرره، او رو جلو حقشو بگیریم. اگر حقی ندارد، نه مالک هست نه حق، ضرر نیست. مالک اختیار دارد مالشون برد، یا حالا یه کسی اینجا تا حالا استفاده میکرده دیگه نکن. بنابراین اگر ذی حق نباشد ضرر صرف نمی کند. یا مالک خب عرض میکردم اگر ذی حق نباشد این ضرر صرف نمی کنه، ضرر در جای یعنی جلو حقی رو بگیریم، حقی کسی از بین ببریم، ولی اگر تضییع حقی نیست چه سر؟ حق استفاده داره، پس ذو حقه. هم همینو میگه، پس من المحتمل که اینجا از طرف مالک حق انتفاع بهش داده شده باشه. اگر حق انتفاع داشته باشه، بله، پس معلوم شد ید بر حقم صدق میکنه. بله، ببینید اونم مال باز اینجا صحبت در این بود که نه اینا درسته. بله، در نهرهای بزرگ حق استفاده برای عموم هست، نه اما اگر حق اختصاصی باشد نه دیگه. در اون نهرهای عمومی اینجوره، مثلا یه نهریست داره میره انشعاب پیدا میکند در روستاهای متعددی، اینجا میگن استفاده کنه. اما اگر یک کسی یه نهری برای قریه خودش کشیده است اختصاصی، آب تو این نهر اختصاصی میرد برای این قریه مالک او. بله، حالا نهر بزرگ نمیدونیم اینجا نهر بزرگ. بله، حالا میگم اگر اختصاصی باشد، یه شخصی خودش یه مسیر نهری رو احداث کرده برای اینکه آب ببرد تو این زمینش، ملک اوست، لذا حالا میخواد عوض کنه خودش شخصا. نه اجازه بدید ما بحث شخص نده میگی، اونجور نیست که خودش جاری شده باشد. یه شخصی یک مسیری برای آب درست کرده بوده تا حالا میخواد عوض کنه. اگر عمومی بود که این شخص اراده نمیتونست عوض کنه، اگر عمومی بود یه نهر عمومی، این هم از این صاحب این قریه هم از این نهر عمومی استفاده میکرد، حق تغییر نداشت. اینجا فرض این است که ول قریه طول رجلن، قریهی که این آب توش میاد مال اینه، یعنی این نهر مال اونه و الان میخواد مسیر رو عوض کنه، پس معلوم شد احداثش هم از اول با خودش بود. و حالا چجور میخواد مسیره؟ بله، حالا این احتمالاتیست که شاید قرینه‌ای نداشته باشه، قرینه‌ای نداره اینا. بنابراین چیه شخصیست مالک قریه، مالک نهرم هست، نهر اختصاصیست، مال این قریه است، حالا میخواد مسیر نهرشو عوض کنه. امام فرمود نکنه. چرا؟ برای این که این اینجا آسیایی داره و ید داره، از این آب استفاده میکنه. لا یضر رو اخاه المسلم، اگر بخواد تضییع حق رو کرده، پس معلوم شد این یا مالک بوده یا ذی حق بوده. خب اینم دلیل. بنابراین پس میگیم یکی دیگه از مواردی که مورد اختلاف هست که قاعده جاریست یا نه در حقوق است، و قول حق این است که در این جاها هم جاریست. اینم که مرحومای بجنوردی فرمودن که امر اعتباریست و تحت ید قرار نمیگیره، اینو در منافع ما جوابشو دادیم. درست امر اعتباریست، اما استیلا هم اعتباریست، چون استیلا رو تکوینی میگیره. ما میگیم استیلا هم اعتباریست به ید معتبره، لذا به اختلاف انظار استیلا فرق میکنه. میگن هر چیز استیلای بر هر چیزی مناسب خودشه، اونم بسته به نظر عرف. یه جای عرف مناسب با یه مالی میدوند که استیلای به او این است که ببرد در یه جای مخفی بکند، قفل بکند، کلیدش دستش باشد. یه جا نه، ولو اینجور نیست، مزرعه است، کشت میکند توش، استیلای بر او این است که بره کشت بکند دیگه، اونجا قفل و در و بندون در و بست نداره، کشت است در اونجا، هر جایی به مناسبت خودش. بنابراین استیلا هم امر اعتباری، یعتبره العقلا نسبت به اشیاء. یکی از چیزایی هم که اعتبار استیلا روش دارن عرف و عقلا همین حق است، مثل منافع. همینجوری که در منفعت گفتیم اعتبار ملکیت میکنه، اعتبار استیلا هم میکنه. رو حقم اعتبار میکنن استیلا را، ولو خودش امریز اعتباری، اعتبار ارز کنم که حق بودن برای این شخص میکنند. فرمود سلطنتون مجعولتون، ارز کنم که یعتبره العقلا، استیلا هم بر همین امر مجعول عرفی استیلا هم صدق میکنه. بنابراین اینم امر عرفی است، استیلا صدق میکنه. یک کسی که استیلای بر این دارد، ولو این مال غیر است، اما همین که میگه رهن منه، این حق تسلط بر اون حق داره، تحت یدشه. عقلا او رو ذی حق میشناسن. ید ید اماره این است که این صاحب حق است یا اختصاص به این دارد. ید رو ما اینجور میدونیم. پس هم از دو تا روایت استفاده میکنیم، ایراد ایشون هم وارد نیست، و هم بنا عقلا، ما بنا عقلا رو هم قبول داریم. در این جور جاها هم دو تا روایت از اون روایات میتونه مدرک قضیه باشد، و هم بنا عقلا. بنا عقلا رو باز آی بجنوردی تفصیل میده، میگه اونجایی که طرف دعوا خود مالک باشد، بنا عقلا اونجا نیست. ما ببینیم همونجا، همون جایی هم که ادعا میکنه که این رهنه، میگه رهنه من است، مالک اومده میگه رهن نیست. عقلا همینقدر که این ید داره بر این مال، میگن آقا شما میگی رهن نیست، اثبات بکن. به این نمیگن اثبات کن رهنیت رو، این ذل یده. به اون میگن اثبات بکن. بله، اگر بیانه آورد که من این مال رهن نیست، قولش قبوله. اما اگر بیانه نداشته باشد، به ذل ید میگن شما قسم بخور که این مال در ید شماست، قولش مقدم است با یک قسم، به اعتبار اینکه ذل یده. پس بنا عقلا در اینجا تفصیل نیست چه طرف دعوا مالک باشد یا طرف دعوا اجنبی باشد، بنا عقلا بر اعتبار این ید است بر حق، و این ذل ید را ذی حق میشناسند، میگن این صاحب حق به اعتبار این که ید داره. خب اینم یک. بعد امام بعد از این ستا فرمود سوا اون کان من الاعیان او المنافع او الحقوق او غیرها. یه غیرها هم دارن، اون دیگه مراد چیه؟ مرحوم آقای بجنوردی یه امری آوردن که شاید مراد امام همین باشه. می‌فرماد الامر الخامس در قواعد الفقهیه جلد اول صفحه 153 قواعد فقهیه مال آقای بجنوردی میگه الامر الخامس فی انه هل تجری قاعده الید فی النسب فی النسب ول اعراض املا. شاید مراد از امامم همین باشه که آیا در نسب و اعراض هم قاعده ید جاری است یا نه. مثال میزنه ایشون کما لو تنازع شخص مع آخر فی زوجت تحت ید احدهما. یه آقای با یه خانمی با هم رفتن، فرض فرمود که یه مسافرتی رفتن شیراز، رفتن شمال، یه مردی تعقیب کرده دنبال اینا، میگه آه این زن منه، برداشته رفته ادعا میکند این زن من، همراه این آقا رفت تو دستگاه قضایی. پرونده اینجوری هم بود که یک مردی میرفت میگفت که این زن منه، همراه این آقا رفته شمال، تو فلان ویلا دستگیرشون کرده. حالا یه همچه جایی یه کسی زولیده، آیا میشه اینجا تعبیر زولید بکنی؟ استیلاء بر یک زن، استیلاء بر همون نحو النساء قوامون علی الرجال، الرجال الرجال قوامون علی النساء، حالا که قضیه به عکس ظاهره، الرجال قوامون علی النساء، تو یک مصاحبه خانمی اعتراض کرده بود به اینکه این چه سیاست مداری و مصاحبه‌ای است که بعضی‌ها میان میگن تساوی حقوق زن و مرد و میخوان زنها رو مساوی کنن با مردها. اصلا یعنی چه؟ این معنا طرح این تساوی غلطه، که بگیم تساوی یعنی حالا میخوان یه اعتباری قائلشن میگن نه زنها هم مساوی هستن با مرد. اینو تحقیر میدونست برای زنها که بگیم تساوی حقوق. بنابراین پس الرجال هم لابد قبول ندارند. حالا اگر اون استیلا همون استیلایی که رجل نسبت به مرأه داره، استیلایی که اون مرد خانوم هم همراه اوست، مسافرت میرن تو خانه، عهده‌دار نفقه اوست، این استیلا، اینا میتونیم بگیم قاعده ید جاری است. این زن که همراه این مرد رفته سفر، بگیم این مرد استیلاء بر این زن داره. اونی که اومده ادعا میکند میگه این زن زن منه، اون مدعی حساب میشه، این ذلیت اون مدعی است. اون باید اثبات کنه، اگر اثبات کرد و الا این قسم میخورد که این زن زن خودمه.